بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث هفته گذشته ما در تصور و تصدیق ناظر به این نکته بود که حقیقت تصدیق یک نوع حقیقت ادراکی که متعلقش نسبت بین موضوع محمول یا مقدم و تالی یا دو جزء منفصله است. شما وقتی میگی انسان ضاحک است، نسبت ضاحکیت به انسان را میگیم یک نوع علم اگر تصدیق حاصل بشه. همانطوری که تصور انسان نوعی علم است که تصور مطلق باشه یا تصور ساده باشه، ضاحک به تنهایی یک تصور است. نسبت بین ضاحک و انسان، ضاحک بودن انسان هم یک تصوره. اما یه موقع میگیم میدانم که ضاحک است، این نسبت را به صورت علم تصدیقی میگی. این چیه؟ یه حقیقت تصدیقی است که لازمش اذعانم هست، لازمش حکمم هست. پس حکم گاهی به معنای خود تصدیق به کار میره، همون ادراک تام به نسبته. یه موقع بعد از این ادراک تام به نسبت شما چیکار میکنی؟ اعتراف هم میکنی، اذعان هم میکنی. این دومی که اعتراف کردن، اینم حکمه. پس حکم گاهی به معنای خود اون ادراکه، گاهی به معنای لازم الادراکه. لازم الادراک را میگیم معمولا حکم. به اون ادراک معمولا حکم گفته نمیشه. میگه بین این ادراک که حقیقت تصدیقه و بین این حکم که لازم التصدیقه، این دو رو از هم جدا کنیم. این لازم التصدیق فعلن من افعال نفس، حالت انشائی داره، حالت ایجادی داره. شما داری اذعان میکنی، شما داری ایقاع میکنی، شما داری انتظام میکنی، میکنی یعنی محمول را از موضوع یا مقدم را از تالی در استلزام جدا میکنی. این فعل شماست، توجه میکنید. اما این کی اتفاق افتاد؟ اون وقتی که یه درکی برای شما حاصل شد. باز برمیگردیم به همین مثالی که بارها و بارها گفتم. اینی که در دست منه که الان ندیدی چه چیزیه، چه رنگیه، میگیم نمیدانیم. حالا چی؟ میدانیم و اعتراف میکنیم. وقتی مجتمع باز شد میگیم میدانم چه رنگی شیری و اعتراف میکنم که شیری، ایقاع میکنم یا انتظام میکنم، میگم مشکی نیست. ببینید شیری است، این اعتراف بعدی من کی حاصل شد؟ بعد از اینکه دستم باز شد و دیده شد. پس اول ادراک، بعد اذعان. حالا اذعان میخواد اذعان ایجابی باشه، شیری است. سلبی باشه، مشکی نیست. درست شد؟ پس دو تا چیز داریم، یه ادراک، یک اعتراف بعدی. اعتراف بعدی اسمش چیه؟ حکمه. قطب شیرازی، قطب الدین شیرازی در شرح حکمت الاشراق گفته حواسمون رو جمع کنیم که تصدیق را از حکم جدا بکنیم تا مبادا کسانی بیان اشکالاتی را بر تصدیق وارد بکنن که این اشکالات وارد نیست و جهت اشکال تراشی آنها به خاطر این است. بین اون ادراک سابق و بین این حکم لاحق که ادراک سابق ملزوم است و این حکم لاحق که اعتراف است لازم آن است تفکیک نکرده هم. بلذا چند اشکال را اینجا مطرح کردن. پاسخ همه این اشکالات در واقع برمیگرده بین اینکه اون پدیده انفعالی از خارج، ببینید تا نبینم منفعل نشم ادراک حاصل نمیشه، این پدیده انفعالی تصدیق، کنار این پدیده انفعالی یک فعل ایجادی، فعل یعنی ایجاد دیگه، یعنی ایجاد از نایه من، منطقه ایجاد از نایه من اینجا چیه؟ اعتراف کردنه. میگیم حکم میکنیم. حکم میکنیم یعنی چی؟ حکم میکنیم که الف به هست، حکم میکنیم که الف به مثلا نیست، ایجابی یا سلبی. نه، اعتراف که اومد میگیم بعد از تصدیق اومد، اول تصدیق بعد اعتراف. بازم توجه کنید یه لحظه، بازم توجه کنید، تصدیق که میگیم اصطلاح تصدیق را داریم میگیم، نه واژه تصدیق. واژه تصدیق همون اعتراف بعدیه، اون لغویه، اصطلاح تصدیق اون علم قبل از اعترافه. آره. ایمان از مقوله به اصطلاح اختیاری بعد از تصدیق. بله بله، بعد از حکمم حتی هست، اینم خوبه. یعنی چی؟ ببینید و جهدو بها و استیغنت هو انفسهم ظلمن و غلوبن، ایمان نیاوردن. سر از چی در آوردن؟ ستیز جویی، انکار کردن، ایمان نیاوردن. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اگر چیزی را شما دیدید به ضروره علم پیدا میکنید. مثلا فرض کنید دیدی سرخه، درسته؟ خب وقتی سرخی را دیدی، فرض بفرمایید در شرع مقدس میگن اگر علم سرخی پیدا کردی بایستی چی؟ فلان کار را هم انجام بدی. شما زورت میاد، اصلا نه تنها زورت میاد، تنبلی میخوای بکنی اون کار رو انجام ندی، اصلا میخواد زیر بار نری. یعنی این که من با اون که علم حاصل کردم نمیخوام زورگنی. اجازه بدی، نمیخوام یه موقع میگم آقا منم قبول دارم ولی نماز نمیخوام بخونم، درسته؟ قبول دارم، هم اعتراف هم داره، تصدیق هم داره، ایمانش هم داره، یعنی من به عنوان یک مسلمان باورم دارم، یعنی خازه اعتقادی هم شده هم، اما در عمل فعل انکارم. یه موقع نه، یه موقع نه، یه جوری دیگه ابو سفیانم علیه بالله میرم نیمه های شب پشت در خونه پیغمبر اکرم تا قرآنش را بشنوم، اما صبح که شده چی؟ بر علیهشم. چرا؟ برای اینکه وقتی شنیدن اون تصدیق، تصدیق به معنای علم اونم اومد، اما چی؟ زیربار، زیربار نمیرم. اعتراف به معنای، اعتراف به معنای اضطرار ادراکی را داره، اما اعتراف به معنای این که میپذیرم، گشاد روی نسبت به او دارم، با همراه با تنبلی یا نه همراه با تلاش. ایمان لازمه داره، لازمش عمله. ممکنه حتی کسی تنبلی بکنه اون ایمان اصل ایمان رو حفظ بکنه اما تنبلی رو کنارش بیاره. اما در هر صورت تصدیقه هم تصدیق یا حالت اضطراریه، اما واکنش های اختیاری پس از آن، واکنش های اختیاری پس از آن، این چیه؟ مناشه ایمانی داره به اختیار شما. چرا؟ برای اینکه شما را خداوند آزاد آفرید. در این حالی که خدا شما را آفرید و علم به آفرینش خودش را به شما داد و شما به اضطرار پذیرفتید، اضطرار علمی که خدا هست اما میتونید در برابرش بایستید، اینجا نشون از چی داره؟ نشون از عدم ایمان داره. بله؟ ولذا کسی که اضطرار را پذیرفت میتونه ابراز تصدیق هم نکنه، ابراز اعتراض، این حکم را نیاره. این حکم را چرا نمیاره؟ برای اینکه اون ایمانه را نداره. ایمان بعد اختیاریه.
این که حالا من ببینم یک قضیه رو انتقال هم داشته باشم،
آره
آقا قرآن نمیدونم هر حرفایی بگم همه رو به صورت انتقالی میدم، پذیرفتن این حکم پذیرفتنه یا پذیرفتن نیست؟
ها
دقیقا هم سوال همینه.
حکم بکنم؟
بله بله، من حکم میکنم که این واقعا ایشون پیغمبر،
نه
من این حکم رو دارم. خب میدونم که اینجا ایمان،
نه ایمان این نیست،
بعد از حکم،
بله ایمان یه چیز دیگه است. ببینید شما میرید دادگاه، شما میرید دادگاه یه محکمه ای رو در یه محکمه ای میری، یه متهمی داره، درسته؟ اتهام زدن، پروندهش باز میکنه، قاضی حکم میکنه، بعد شاهدا میان شهادت میدن، میگه چی میگی؟ یه موقع اینجوریه، ساکت میمونه. یعنی چی؟ یعنی کاری کردی دیگه من نمیتونم. اما اگر همین وضعیت رخ بده در این حال او جدا آفزه بکنه، سرسد را بندازه، مسیر را بخواد منحرف بکنه، معناش چیه؟ معناش این است که با اون که یقین کرد، ولی که او در داخلش کرد، اول هم یقین داشت که با اون که به اصطلاح علم داره سر از مبارزه میزنه. یعنی چی؟ چرا ما سر از مبارزه در میاره؟ به خاطر اینکه منافعش نمیگذره. این یه حدوداتی اینجا داره، شما موقع این حدودات رو ازش بگیری، این میخواد در مقابل این حدودات چیکار بکنه؟ مقاومت بکنه، ولذا میاد چی؟ اصل شما رو هم زیر سوال میبره، پس ایمان به شما نیاورده.
یعنی حکم نمیخواد
بکنه
یا حکم کرده،
اون حکم حالت درونی اضطراری برای شما رخ داده. یعنی ببینید من این را که در مشت دارم شما نمیبینی، هیچی علم نداری. الان چی؟ یک علم داری، دو اعتراف درونی یعنی حکم داری. خواه میخواد حکم ظاهریش رو هم بگی که شیری
یا
بکنی یا نکنی، اما ابراز درونی رو فی الواقع داری، پس حکم درونی هم داری، اما در برابرش واکنش مثبت نشون بدید دلیل بر ایمانه. یعنی اختیار کردید.
ایمان به همین فرش تعلق میگیره؟
اگر متعلق ایمانی بشه آره، اگر خدا بگه که وقتی این رو دیدی فلان کار رو انجام بده، میدونم اجازه بده، شیخ بزرگ بار اجازه بده، من بقیه نگفتم. وقتی شما راجع به ایمان حرف میزنی معناش چیه؟ معناش این است که این یه اثری داره، شما در برابر این اثر واکنش منفی نشون بدی، میشه عدم ایمانی. خب اجازه بده، یه موقع از این بحث میکنیم، یه موقع به خاطر تنبلی با اون که قبول دارم میگم که باید این کار رو بکنم ولی نمیتونم، زورم میاد، یه موقع نه مبارزه هم میکنم.
اصلا کار گونش نداریم، خب بلند علمی میگه دیگه ایمان نیست.
بله دیگه
علم و عمل
بله
ایمان
چرا چرا ایمان نیست آفرین ایمان اون است که شما در برابر خدا قاضی ای بله بله
خب این وجود به علم من بیاد
نه نمیاد نمیاد دیگه خضوع یک خضوع در برابر خدا است خدا میگه اگه اینجوری دیدی به ازای این فلان واکنش رو انجام بدی میگی نه نمیدم
پس میتونی دیگه ترک عمل از روی تکبر
بله دیگه بله دیگه دیگه در برابر اون ایستاده هم دیگه معناش هم اینه یه موقع میگم نه در برابر او هم نه ایستاده من تنبلی هم میاد میگم پس معلومه ایمانش داری اما عملی که لازمه ایمان هست را نداری پس ضعف ایمان اینجا میگیم ضعف ایمان داری نمیگیم ایمان نداری که میگیم ضعف ایمان داری به هر حال هر چه هست از عنصر اختیار شما ناشی میشه نه حالت اضطراری علم حالت اضطراریه
چون آیه قرآن فرمود که لما تدخل ایمان فی قلوبکم
آره دیگه یعنی با اختیار بایستی بشه دیگه اختیاریه فی قلوبکم یعنی چی؟ یعنی جان شما حقیقت شما با اختیار میاد شما وقتی پس داره میزنی ببین خضوع که میگیم واژه خضوع خیلی مشکل ساز ببین من مختارم بپذیرم مختارم نپذیرم نه اینکه مختارم علم پیدا بکنم یا مختارم علم پیدا نکنم ها در برابر اثر داره این علم میگه اگر این رو علم پیدا کردی این کارم بکن دیروز علم داری چی؟ ما در اثر حرکتش جایی قرار میگیره که شما از پایین نگاه میکنی میبینی مانع دیدن خورشید داره میشه این علمه میگه خب اگه اینجوری شد بایستی نماز آیات بخونی داره بایستی آیات بخونم اما تنبلیم میام نمیکنم میگیم ضعف ایمان داری اما اگه اینجوری گفتم وقتی این اومد جلو بایستی نماز بارفه یکار این حرفا چیه خرافاته آها یه موقع نه تسلیم در برابر خدا
علم ما میگه اما در اونجا خدا هستی
خب حالا پس اگر علم آوردی به مقتضای علم در برابر خدا خاضی بودی اگر این علم رو گفت یه اثر جدیدی هم برایش درست کن یعنی با اختیار خودت گره بزن شما با اختیار خودت خلاف اون رو گره زدی
خلاف علم
خلاف اون چیزی که ازت خواسته اند که اون چیز بر اساس علمه اون وقت میشه چی؟ میشه عدم ایمانی یا ضعف ایمانی و جهدو بخواب این قشنگ آیه توضیح داده میگه انکار میکنن چی چی را؟ شک خودشون را که هست یا نیست؟ نه یقین خودشون را یعنی مثل روز برایشون روشن شده اما در این حال میگن روز نیست در درونش تصدیق داره اما زیر بار بارکالله زیر بارش نمیره زیر بارش نمیره یعنی چی؟ یعنی میگه به ازای این تصدیق که برای شما واقع شده من خدای تبارک و تعالی ازت این واکنش را میخوام
من
آه. حالا من اینا میخوام میبینی این اگر این رو بشه تمام دنیا رو دست بدم که دار و ندار رو با یه چی واگذار بکنم که این نمیشه پس چیکار میکنه ستیزه جویی میکنه یه موقع دیگه میگه آره همینجوری که شما میگی هست اما در این حال دست به اقدام نمیزنه یعنی چی؟ یعنی مالا بر نمیگردونه این میگیم سستی ایمانه چرا؟ برای اینکه وقتی اون حاصل شد اعتراض هم میکنه میگه حق با شماست من بدهکارم اما در این حالی که میگه بله من از شما قرض گرفتم یه موقع میگم نه قرض نگرفتم که میگیم خدا پیغمبری هم هست و به عرفه یک کاره وقتی اینجوری گفتن یعنی چی؟ یعنی همه یومی کاش. یه موقع نه اعتراف هم داره میگه خب در این حالی که هست نمیدم دیگه. یه موقع اینجوریه. همون گاهی هم حتی همین نمیدم دیگه با اون که بحث رضایت اعتراف داره تو بحث اعتراف نداره. میگه اونقدر داری حالا این چی میشه من داشته باشم؟ اینجوری میگه. این در واقع حق خودش تلقی میکنه. خب اینا علامت ضعف ایمانه یا نبود ایمان. هر چیزی ببینید بعد از معرفت به اختیار گره بخوره بعد ایمانی میاد. به اختیار گره بخوره توجه میکنه بعد ایمانی بیاد. بعد ایمانی کی میاد؟ اون وقت، اون وقتی که خدا هم اونجا طالب باشه. ولی اگر خدا نسبت به بعض چیزا ساکت باشه، شما مثلا دیدی اما در این حال واکنش مثبت نشون ندادی، اونجا شاید نتونیم بگیم ایمان، چون خدا در برابرش وظیفه ای رو برگردن ما ننهاده باشه، ممکنه اونجا بعد ایمانی بحث نداشته باشه. اما در این حال گره خورده به اختیار که اگر خدا اونجا وظیفه ای رو تعیین کرده باشه دال بر ثبات ایمانه، دال بر ضعف ایمانه، دال بر نبود ایمانه. یکی از اینا هست. طرف رفته یه زمین خریده، گفته مثلا فرض کنید 400 متره، این اومده مهندس آورده گفته 600 متره، درسته؟ خب اون بابایی که داره زمین رو میفروشه به دلیل اینکه جاهله گفت 400 متر، دیگران هم گفتن 400 متر، این هم گفت 400 متر، حالا این همین 600 متره متری اینقدر خریده بدگار نیست. اگر ایمان داشته باشه، خدا پیغمبر را شناخته باشه، درسته؟ و بر اساس شناخت التزام هم در برابر او پیدا کرده باشه، میگه نمیشه من 200 متر همینجور علکی بگیرم داشته باشم که، چون او نمیدونه که. میاد میگه آقا این زمینی که به من فروختی اینقدر اضافه داره، هزینه اینقدر اضافه داره، من چقدر بهت دادم؟ حداقل این است که چی؟ مصالحه بکنن دیگه، چون که اون جاهل بوده. خلاصه این تک زمین رو به این مبلغ فروخته اما زبون داده که 400 متر، حالا شد 600 متر، پس یه 200 متر اختلاف داره، بس حداقل این است که من یه چیزی به ازای این 200 بهش بدم، او را راضی بکنم که او بدون 600 متر به من فروخته به ازای 600 متر اینقدر گرفته، نه اونقدر که اول به ازای 400 متر میخواست تحویل بده. خب این نشون میده که چی؟ طرف در برابر خدا خاضع شده، ایمان داره و وظیفه خودش رو میخواد انجام بده. بارو این حرفا چیه؟ خریدم تمام شد رفت. این دلیل برای چیه؟ دلیل برای ضعف ایمان و دلیل برای این است که اصلا خدا پیغمبر برای را قبول نداره.
چیزی
حالا نمیتونیم. ببین همه برمیگرده به اختیار من. وظیفه ای که بر عهده من گذاشتن بعد از علم به وظیفه بودن، واکنش مثبت نشون میدم یا واکنش منفی یا نصف و نیمه. اما این که مرز رو دقیقا مشخص بکنیم ممکنه خیلی ظریف باشه، من نمیدونم تشخیص بدم. ایمان همینه، ایمان به بعد اختیار انسان گره میخوره، نه ببر صرف دانش. ایمان دانشی هست اما صرف دانش نیست. گرایش دخالت داره. پذیرش، ببینید پذیرش یعنی چی؟ کی میپذیری؟ اون وقتی که گرایش پیدا کرده باشی. تا گرایش نیاد در شما رخ نده، صرف ایمان باشه فایده ای نداره. از مخوام صرف دانستن باشه کافی نیست. به الله خیلی ها انبیا رو میدیدن، میدیدن حق داره میگه، در درونشون حداقل اینجوری که میدونستن حق میگه، اما گردن نمی نهادن. گردن نهاد ننهادن خودش حالاتی داره. یه موقع نه به زبان میگه نه، یه موقع به عمل میگه نه، یه موقع نه به زمان میگه نه، نه به عمل، در عمل مبارزه میکنه، عمل بکنه منظور مبارزه کردن، اما در این حال تبعیت نمیکنه. یکی دیگه چی؟ وقتی شناخت تبعیت هم میکنه، در بعد خودش رو در اختیار قرار میده. یکی فهمید اما چیه؟ برش فرقی نداره، مثل این مستشرقی. خیلی هم میان تحقیق میکنن حقایق اسلامی رو میفهمن، اما میگیم ایمان نیاورده. ایمان نیاورده یعنی چی؟ یعنی مسلمان نشده دیگه. با اون که حقیقت پیغمبر اکرم به عنوان این که شخصی است که از نایه خدا اومده برای او ثابت شده، اما در این حال همچنان میگه من میخوام مسیحی بمونم. این معناش چیه؟ معناش این است که پذیرفته، حقانیت را تشخیص داده، اما ایمان نیاورده. ایمان نیاورده، یه موقع نه تشخیص داده، تو دلش هم ایمان آورده، اما ابراز نمیکنه. چرا؟ برای اینکه واکنش های اجتماعی داره. چون که واکنش اجتماعی داره، حالا درست یا غلط، این اعتراف نمیکنه، اظهار نمیکنه، تا از تیرهای اجتماعی که بر او میخواد وارد بشه خودش رو محفوظ نگه بداره. گاهی هم ممکنه سلاح هم در همین باشه، مثل بعضی از اهل تسنن در مناطقی هستن مستفسر میشن، میگن شما همونجا باش، هدایت مردم رو هم بگیر، اعتراف هم نکن که شیعه شدی، ولی در عمل یواش یواش باورهای اسلامی شیعی رو رواج بده. این هم هست، اینجا ایمان هم هست، واکنش درونی هست، اما واکنش بیرونی نداره.
جوابی که گرایش درونی داره، گرایش بیرونی نداره.
اجمالا آره، یعنی اصل ایمان به این است که شما رو به عمل هم برسونه، عمل صالح، و از اعمال ناشایست دور بکنه. مقتضای ایمان اینه. اما اگر ضعف در ایمان داشته باشیم، اصل علم باشه و خضوع در برابر آنچه که به اصطلاح آشکار شده هم اجمالا در درون باشه، اما این خضوع به حدی ضعیف باشه که شما را به مقتضیات عملی نرسونه، این دال بر ضعف ایمانه. حالا ما واژه میگیم ما ضعفیم، اما حقیقتش را که این واژه داره از او حکایت میکنه، در بعضی از مقاطع در خودمون هم میبینیم. یعنی اونجا در خودمون میگم بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اوضاع‌های مختلفی میترشه. مثلا شما مثلا این برای شما هم خیلی اتفاق افتاده باشه، برای ما هم چون که تو حج و اینا میریم، حمد سود و اینا رو میپرسیم، همینجوری هست. مثلا طرف روستاییه، یه مقدار هم حق داره ها، ولی در این حال اوتراشی میاره، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، درست نمیگه. راجع میکنیم، دوباره تکرار میکنیم، یه بار دو بار که درست نشد ما هم اصرار میورزیم که یه مقدار درست بشه. میگه که من دندونم، دندون ندارم، اینجوری میشه. داره با اصرارشی میکنه، بابا شما باید یواش یواش یاد بگیری، تمرین بکنی، زبانت به قول معروف ردیف بشه، بگرده به اون سمتی که باید این واژه به این نحو بیاد. این اصرارشیه کنه. خلاصه این اضطراشی ها رو ما عملا داریم. آقا چرا این کار رو نکردیم؟ بهانه میاریم. پس طرف هم میفهمه داره بهانه میاره، اضطراشیه دیگه. خب بگذاریم، ما بحثمون تصدیقه، نه ایمان بعد از تصدیق. خب شیخ قطب شیرازی اینجاست که اشاره میکنه که آقا شما یه مرحله ادراکی داری، یه مرحله اعترافی داری. حالا این اعتراف میتونه از سنخ ایمان هم بشه یا میتونه از سنخ ایمان نشه. منطور مهم این است اون حیث ادراکی را با این حیث اعترافی جدا بکن و حقیقت اون حیث ادراکی تصدیقی را به درستی بشناس. اگر این حقیقت را شناختی اون وقت با حکم که حیثیت ادراکی است قاطی نمی کنی. اما اگر این را درست نشناخته باشی با این حکم قاطی می کنی و بعد میایی در تعریفی که من راجع به تصدیق دادن چون که حقیقتش رو درست نشناختی چند تا اشکال هم من وارد میکنی. این اشکال از کجا ناشی شد؟ از اینجا ناشی شد که من اینا میگم تو فکر میکنی من این دومی که حکم است رو میگم. که اگر این دومی را میگفتم همین چند اشکالی که مطرح شده را واقعا وارد بود، اینکه تصدیق این حکمه باشه. چون که تصدیق چیزی پیش از این حکمه، نه خود این حکم. تمام این اشکالات به این پیشه نمیخوره، به این پسه میخوره که من نمیگم. من اون پیشه ای را میگم که این اشکالات بر او وارد نیست. از این جهت یک جلسه قبل وقتی عبارت به اصطلاح قطب شیرازی رو خوندیم اینجوری گفت که بله عبارت رو بذار پیدا کنم. بله اینجا اینجوری گفت گفت که یجب ان یتصبر حقیقت التصبر و التصدیق لتندفع الاشکال الوارده تا اشکالات وارد دفع بشه. اشکالات وارد روی این حکم است. یعنی اگر تصدیق را همین حکم که بعد از اون ادراک است بدونیم چهار تا اشکال داره، اما هیچ یک از این چهار تا اشکال وارد نیست چون که ما این را تصدیق نمیدونیم. ادراک تصدیقی را این حکم نمیدونیم، ادراک تصدیق را ملزوم این حکم میدونیم. و اگر این ملزوم را خوب بشناسیم و این لازم را خوب بشناسیم، ملزوم را از لازم جدا در نظر بگیریم، دیگه اون چهار تا اشکالی که راجع به لازم هست اگر لازم تصدیق باشه واقعا این چهار تا اشکال وارده. وقتی من جدا کردم گفتم بابا تصدیق اینه نه اون، هیچ یک از این اشکال وارد نیست. بس نخوندی بس ای کاش من نمی رفتم مؤسسه کتاب را بیارم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آخر رفتم مؤسسه کتاب آوردم که متن بخونیم، ولی نذاشتین امروز متن بخونیم.